بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصرین و مایی. خب بر سلامتی همه مسلمین و مسلمات عالم به ویژه مردم فلسطین سلامت خط بفهم لا ما سلل محمد و حاله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مختصری راجع به بحث برنامه ریزی جلسه قبل مطرح کردیم. ما قصدمون تو این جلسات بیشتر جنبه مهارتیشه و میخوام انشالله دوستان گیر و گورایی که احتمالا در برنامه ریزی دارن برطرف بشه. توی برنامه ریزی چند تا رکن داره که این رکن ها بایستی حتما اقامه بشه تا برنامه ریزی اتفاق بیفته. یکی دانستن قدر زمانه، یعنی یکی از اولی چیزایی که خیلی موضوع مهمه بحث زمانه. علتش هم اینه که ما برنامه هامون در دل زمان داره تحقق پیدا میکنه. قدر زمان هم وقتی میگیم به معنی سه تا چیزه، یکی ارزش زمانه، یکی محدوده زمانه، یکی هم محدودیت زمانه. ارزش زمان که اینا رو بعدا باز توضیح خواهیم داد، بعضی کارها رو در بعضی زمان ها انجام دادی ندادی، یعنی دیگه رفت دیگه، تا مثل مرگه. بعضی کار رو در یه زمانی انجام بشه، شده نشد دیگه نشد. ارزشش اینه که شدن یا نشدن یه کاری وابسته به زمانه و دونستن قدرش. پس توی ارزش شدن یا نشدن کار هاست، یعنی کسی ارزشش رو بدونه نوعا کاراش میشه، ندونه نمیشه. توی محدوده در ارزش قدر زمان، اینکه هر کاری چقدر زمان لازم داره، این خود محدود است، یعنی هر کاری یه محدوده ای داره. مثلا شما وقتی میخواین غذا بخورین به هر حال یه زمانی طول، یه بازه داره، یه از تا داره. پس میشه از تا، که ممکنه بعضی ها نیم ساعت غذا بخورن، بعضی ها 45 دقیقه، بعضی ها یه رو، بعضی ها به هر حال. قدر زمان یعنی محدوده کارها. و یکی هم محدودیت زمانه، که نوعاً در یه زمان چند تا کار نوعاً نمیشه که انجام بدی، محدودیت داره. به هر حال زمان محدودیت داره، پس محدودیتش هم برمیگرده به این که در واقع شما رو محصور میکنه در امکانات و به کارگیری. به هر حال با دو تا دست در یه زمان نمیشه دو تا هندونه رو بلند کرد، با یه دست دو تا هندونه رو نمیتونه در یه زمان بلند کنی. دو تا زمان میتونی ولی یه زمان نمیتونی. این هم میشه. پس رکن اول برنامه ریزی خود دانستن قدر زمانه، که خیلی ها راجع به این موضوع صحبت کردن و موضوعاتش هم مفصل. دومین رکن برنامه ریزی خود کارهاست که بهش میگن امور، بهش میگن کارها، که در واقع اون چیزایی که بایستی انجام بشه، مثل مثلا درس خوندنه، مثل راه رفتن، غذا خوردن، خوابیدن، اینا اسمشو میگن امور، کارهاست. پس دومی رکنش که خدا اینم یه دستبندیه خاصی داره. بعضی از امور معنویند و خیلی تجسدی ندارن، جسدی. مثلا شما فکر میکنید احتیاج به امکانات غیر خود انسان نیست، اینا میشن معنوی. معنوی نه این که مثلا معنوی، یعنی معنوی که ما میگیم یعنی غیر مادی، غیر جسدانیان، ولی امورن، شبیه فکر کردن. حتی بعضی وقتا تحقیق کردن، اینا حالت معنوی داره. بعضی از امور اینها غیر معنوی هست و در واقع روزمره هستن، یعنی به شدت تکرار میشه، توش تکرار خیلی مهمه. مثل خوابیدن، بعضی وقتا اینقدر عادی میشن که اینا اصلا تو محاسبات برنامه ممکنه نیاد، کاملا روزمره. شما چاره ای ندارید مگر اینکه هر روز تکرارشون بکنی. بعضیاشون غیر معنوی هن، مستمرند. مثل کسی که مثلا دانشجوی دکتری میشه، از لیسانس میخواد بره، از بعد دیپلم تا دکتریش، نه که دکترای پیوستن، کاملا مستمره. یعنی یه کار نیست، یه امریه که خیلی طول داره، مثل درس خوندن، سال اولش، سال دوم، سال سوم، سال چهارم، سال استمرار داره. مثلا شغل اینطوریه، بعضی شغلا یه نفر مثلا مکانیک میشه، مکانیک میشه مستمر دیگه. بعضی کارا هست غیر معنوی، اینا که میگیم مستمره، منظورمون در واقع یه باز طولانی فرد با اون کار مواجه میشه. و بعضی از کارها غیر مستمر، مثل مثلا مطالعه کردن، کتاب خوندن، یا یه کلاس، یه دوره. خود این غیر مستمر رو هم باز میشه چند قسط قسط بشه. بعضی هاشون هستن که خیلی کوتاهن، موردیان، و بعضی ها هستن در واقع نیمه کوتاه یا نیمه بلند اسمشو بذاریم، و بعضی ها بلند. درسته که غیر مستمرن، ولی همین که به پست آدم میخوره خیلی طول میکشه. فکر کنین یه نفری یه کار یوهایی بگن اسم تو حج در اومده، یه کار کوتاه مدت نیست، یه مدتی وقتشو میگیره، از یک ماه قبلش خود حج هست یه مرتبه، کارش خیلی هم بلند نیست، ولی به هر حال چیزی حدوده دو سه ماه رو میگیره، بعدم همه وقت رو میگیره، یعنی اینطور نیست که بعضی هم بلند، ولی غیر مستمره. یه نفر یه بار حج ممکنه بره. حالا بعضی کارام بلنده، حالا بلندیش باز حالت داره، مثل کارهای شما که اردوی راهیان نور میبرین. سال میبرید، سال بعد ممکنه تا 10 سال ببرید، ولی بازه خودش کوتاهه، مثلا 1 هفته است ضرور، یا 40 میرین نیمه بلندش مثل حج، بلندش مثل این اردوهایی که به صورت مستمر میبرید، ولی در واقعش غیر مستمره به خاطر که میتونید نبرید، یعنی یا یه کسی نره، مثلا یکی بگه من امسال نمیرم، ضرورتی نداره که شما این کار بکنید یا نکنید. چیزی میخوای میگید؟ خب پس این شد. خود امور خیلی دستبندی های مختلفی داره، یه دونه کوتاهش مثل این که یه ماموریتی بهتون میخوره، مثلا بناس یه دوره کوتاهی بذارین یا دوره کوتاهی برین، مثل اینا که دوره های آی سی دی ال میرن، برحال کوتاه میره تموم میشه میره، محل کارشون برشون یه دوره میذارن 3 روزه 2 روزه. خب یه سری امور داریم، حالا اینا ضرب میشه در سن و در جنس و در موقعیت و مسئولیت و این چیزا. مثلا یه نفری که نه، خود اون اموره، اموره که داره تغییر میکنه. مثلا الان یه نفری خانم بچه دار میاد، جنسش متفاوت هست، کلن این امور متفاوت میشه و متناسب میشه با اون کار بچه داریش، کاملا این رنگ اون بچه و مادر رو اینا رو میگیره. یه موقعی پدر میشه یه نفری مجرده، دانش آموزه، کاملا امور وابسته است به جنس، وابسته است به سن، وابسته است به موقعیت. این امورن که وابستگی به چی دارن؟ به شؤونات دارن. پس به همین دلیل میگن امور و شؤون، امور و شؤون. شأن که میگن منظور چیه؟ یعنی مثلا چه سمتی داره، چه موقعیتی، چه برنامه‌ای داره. به همین دلیل همیشه امور و شؤون با هم کنار همند و بدون هم معنا پیدا نمی‌کنه. پس دومین رکنی که شما باید در نظر بگیرین اموره. سومین رکن در برنامه ریزی فعل و عمل انسانه. فعل یا بگیم فعل و عمل به اصطلاح روایش یا به اصطلاح قرآنیش میگن حول و قوه است. حول و قوه بیشتر به توان گفته میشه که میاد رو فعل، و دیگه به تبع خودش عمل رو هم تو قرآن داره، حول و قوه عمل. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم مربوطه به این بخش. قصد، عزم، اراده است، انگیزش، همه این نامیات توی این حول و قوه. در واقع این هم رکن سومه برنامه ریزی. اگه این حول و قوه برپا باشه کاری میشه، نباشه هم خب نمیشه. بله بله، به همون که فرق فعل اونیه که تو انسانه، عمل تولید میشه. بله، بعد اونی که تو فعله خلاصه فعل میشه حول و قوه، یعنی در واقع اون چیزیه که حول به معنیه اون چیزیست که در درون انسان اتفاق میفته که امکان تغییر ایجاد میشه، حول بهش میگن، میتونه یه چیزی رو تغییر بده. قوه یعنی اون نیرویه که میتونه تغییر دهنده است. آفرین. آره، هول اصلا خاصیتش همین مدار تعیین کردن. بله، اون تعبیر خوبیه. هول در واقع محدوده محوره، هور میشه محور، هور میشه محور، بعد دور محور رو بهش میگن هول، یعنی اون قلم رایی که درست میکنه اون توان بهش میگن هول. ولی میگیم مثلا هول و هوش فلان جا، میگیم تو فارسی هم میگیم هول و هوش. ولی تا اینا برقراراتی شده، مثلا محور اینجا رو بردیم محیط داره ساره. بعد توی وجود انسان اینطوری میشه، میگیم لا حول ولا قوت الا بالله ان الله یحول بین المرء و قلبه. یه انسان یه مرتبه به یه چیزی رو میکنه، انگیزه پیدا میکنه، میل پیدا میکنه، حرکت، اونو بهش میگن هول. بعد این بردش که چقدر این میخواد بره خیز بگیره، یه انرژی تو خودش ذخیره میکنه. آره آره، این حالت موتور داره، این که انرژی میکنه، مثل در واقع یه پتانسیل بهش میگه، این انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل میشه هولش، میشه اون پتانسیلش، قوهش میشه اون جنبشش. در واقع اون هول و قوه میشن اون موتوره، اون فعله که یه کاری رو به عمل تبدیل میکنه، که اصل به کارگیری امور در زمان مال این حول و قوه است. که شما اگه ممکنه همه امکانات در اختیارتون باشه ولی حول نباشه، یعنی هیچ انگیزه ای برای تغییر یا استفاده نداشته باشه، خب اونا دست نخورده میمونه. مثل یه نفریه که یه سفره خیلی رنگینه غذا براش گذاشتن، فقط یه اشکال داره، میل نداره، همین. حالا چه بسا اصلا نه تنها میل نداشته باشه بلکه از اون ور حالش هم بد بشه، مثلا غذا رو میبینه حالش بد بشه. این خاصیت هول اینه که این رو برانگیخته میکنه. قوه یعنی این که خب یه نفر سر سفره میشینه خیلی هم انگیزه غذا خوردن داره ولی مانع داره، مثلا دستشو بستن، یا مثلا یه معنی داره، مثلا غذا مالی یه نفر دیگه است. قوه میشه اون نیرویی که اونو تبدیل به فعل میکنه. هول و قوه خیلی مهم میشه. البته توی کتاب ها نوعاً من ندیدم که یه جایی در حوزه برنامه‌ریزی بحث هول و قوه رو مطرح کنه، ولی به نظرم یکی از ارکان برنامه‌ریزیه. همین دلیل بالا ذکر برنامه ریزانه برای یه آدم چیه؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نه اینجوریه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی شما بسم الله، این خیلی هم ذکر عجیبیه. میگه اگر کسی هزار بار بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، البته من ندیدم که یه مجلس، ممکنه یه کسی توی یه هفته این هزار بار بگه، خدا حج و نصیبش میکنه. این الان مثلا خود این ذکر خودش کار از دستش میاد. میگن کسی هفت مرتبه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بعد نماز مغرب بگه، این به فقر مبتلا نمیشه، به فقر یا بیماری های ناجور مبتلا نمیشه. یا میگن که اگه کسی صد بار این ذکر رو بگه، خاصیتش اینه که اگه مهمی داره مهمش اجابت میشه. خب اینا جالبه دیگه، یعنی خود این ذکر مثل این که مفتاحه، عنده مفاتح الغیب. اگه کسی مفتاح غیب میخواد، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله الان جاشو پیدا کردیم، چون این مال کجاست؟ مال برنامه ریزیه و هموار میکنه، برنامه های زندگی رو هموار میکنه. ساده، آره اینم جالبه که توی اون روایتش اینه که او رو از اشقیا اونجا به معنی شقی، شاید به معنی کسی که بد روزه، بد حاله، اشقیای اون به اون معنا شاید نباشه. یعنی بعضی وقت آدم ها دوچاره بیماری ها یا دوچاره حوادثی میشن که خیلی حالشون، حال روزشون بد میشه، مشقت دار. چون اشقا هم به مشقت میگن هم به تیر روزی میگن، البته هر دو تاش هست. به نظرم این قسمتش خیلی بحث الله حول ولا قوة الا بالله خودش یه داستانی داره که من ذکر لا حول ولا قوة الا بالله رو میگم، ذکر تغییر، تغییر حال. این که شما شروع سال رو میگین یا محول حول ول احوال، آها این یا محول حول ول احوال، حول حالنا الی احسن. این بالا چیه؟ مال حول و قوت. این جای مختلف ما با این واژه ارتباط داریم. این ذکر رو گذاشتن برای شروع سال، محول الحول و الاحوال. یعنی شما از شروع سال از خدا چی میخوای؟ یه انرژی متراکمی که بتونی تا آخر سال باش برین جلو و خیز بردارید. کار شب قدرم فعالسازی حول و قوه است. در یعنی در واقع کار شب قدر میاد چی کار میکنه؟ سطح حول و قوه رو به سطح ملائکه و به سطح اولوالامر میرسونه، یعنی میبره بالا، ارتقای حول و قوه است. خب اینا هر کدوم یه قانون دارن. این سه تا به نظرم جزء ارکان برنامه ریزیه. یعنی اگه کسی این سه تا رو باش بتونه خیلی خوب دست و پنجه نرم کنه، این خیلی راحت میتونه از دل برنامه ریزی در بیاد. حالا من فقط از آخری شروع میکنم و خب اگه حرفای پراکنده زدم دیگه ببخشین، شما دیگه به بزرگواریتون ببخشین. سعی میکنم که منظم حرف بزنم، ولی بعضی وقتا خاصیت بحثای مهارتی این موضوعی که رفت و برگشت داشته باشه. در برنامه ریزی مهمترین نکته ای که وجود داره اینه که فرد واقعا احساس کنه که هیچ حول و قوه‌ای نداره مگر به وسیله خدا. اونی که چرخ و میچرخونه و عرابه زندگی رو میچرخونه و برنامه ها رو منظم میکنه خداست، و هر اتفاقی هم که پیش میاد چون خدا داره رقم میزنه. پس بنابراین با آرامش و تمنین است. به همین دلیل مهمترین رکن برنامه ریزی جمع بین دو زده، بین دو زد، یک آرامش و تمنینه بدون دغدغه بودن، خاطر جمعی یه در واقع یه حالتی از استراب نداشتن، به علاوه معلوم بودن امور در زمانها. بین این دو تا، این دو زده، یک تو آروم راحت با آرامش هر اتفاق افتاد بگی بهترین حالت، اصلا خنبه ابروت نیاد، رضایت محصولش. یه حالتی که کسی تو چهره تو استرابا نبینه. خب خیلی آرام. از طرفی کارات هم معلومه، شما میگین این دو تا زدن، واقعا هم زدن، نمیشه مثلا شما برنامهاتون مشخص باشه و هول نداشته باشین. این هولی که میگم با هول به معنی هول و استرابه، هی دو چشم با هول. نمیشه هول نداشته باشین چون انجام نمیدین، نمیتونی خوف و رجا نداشته باشین، انجامش نمیدین، ولی باید آروم باشی. اگه این توازنش به هم بخوره برنامه ریزی به هم میخوره. علتش چیه؟ علتش اینه که شما تو زندگی، در زندگی دنیا پیوسته امور غیر مترتبه براتون پیش میاد. وعده کردیم بریم یه جایی، مهمون براتون میاد، نه ماشینتون پنچر میشه، نه یکی یه کاری براش پیش میاد، یعنی مرتب اصلا مریض میشین، نمیدونم اتفاقات. یعنی اگر واقعا یه کسی زندگیش همه چیزهاش به سامان باشه جای تعجبه، چون دنیا اصلا محل تنش هاست. شما به فرضتون بر این باشه که دنیا محل تنشه. خب حالا اگه دنیا محل تنش شد، شما به کاراتون معلوم باشه، بله نباید به هم بریزین. آقا نشد، و من درس خوندم، روز زمانم رفتم، مشروط شدم، شدی الحمدلله. یعنی آقا مهم نیست مشروط شدن، الان چقدر آدم خوشحال میشه. نه مشروط بشه اشکال نه، بیافتیم طوری نی، نه بیافتی اشکال نه. آره ببین، اگه عباس رفیع باشه اینجوری میگه، سعی و تلاش تو بکن، حالا شد نشد طوری نی، حالا من باشه شد نشد طوری نیست، سعی و تلاش تو بکن. فرق ما فرق شما اینه. جاش تفاوت داره، یه جفته اون یه حرف میزنیم ولی توی یه لنگری میریم. میگم من حرفم اینه که آدم به هم ریخته باشه، ذهنش کار نمیکنه، دستش کار نمیکنه، پاش کار نمیکنه، آدم بانشات باشه، اون بازدهیش میاد بالا. من بازدهی ببری بالا، حالا برنامه تا مشخص بشه خیلی خوبه. این که ببینید جوری انسان زندگی کنه که هر اتفاقی افتاد دلش نلرزه و مضطرب نشه، این اصل برنامه ریزی. یعنی باید یه جوری روی مداری بره جلو که بدون واقعا وظیفه‌شو انجام داده دیگه، بقیهش بال خداست، کاری به اون نداره. اسم اینو میگن توکل. پس لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این که مربوط به خداست، این ورش میشه توکل. توکل هر جای میاد ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم با خودش میاره. این الان شروع میکنه یه سری اصلایی در برنامه ریزی رو شکل دادن، این که انسان رو تمرین کنند که بین این دوتا ضد جمع کنند. یعنی این کفشون نه از این طرف بیخیال بشن و یه مرتبه آروم بشن برن بگیرن بخوابن، از این ور کفه این ور سنگین کنه، نه از این طرف که هول داشته باشن. انقدر برنامه های متراکمه پشت سر هم، دفترشو میبینه وای چقدر برنامه دارم خدایا، اینا این طرف، نه از این طرف، بین این دوتا، بین این، وقتی تو ترازو میذارن این مقابل هم بیسته، یه طرفش که در واقع به غلطه طرف ها به هم میریزه. دلیلش اینه که بی خیال باشی، خب قدر زمانو از دست میدی، زمانت دست میدی. خیلی گرفتار باشی خسته میشی، بعد یه مدت میگه آخه برای چی آدم باید اینقدر تو زندگی اینقدر خودش اذیت بکنه؟ خودت آدم خود درگیری پیدا میکنند، یقه خودشونو میگیرند و یه جایی خلاصه کمر خودشونو میخوابونن، میگن ما دلمون میخواد یه مدتی آزادانه زندگی کنیم ببینیم چی میشه. ول میکنند، خیلی کارا رو ول میکنند. خب پس خیلی مهمه که ما بتونیم بر مدار حق زندگی کنیم، هر کاری میکنیم بر اساس وظیفه باشه، وظیفه‌مون رو انجام بدیم، نتیجه رو واگذار کنیم به خدا. حالا اینجا اشکال پیش میاد، آدم ها یه جاهایی گناه میکنن، یه الان گناه که میاد تو زندگی انسان، مفهوم لا حول ولا قوة الا بالله و مفهوم توکل چی میشه؟ ضعیف میشه، پایگاه توکل ضعیف میشه. اون چشمی که گناه کرده، اون زبانی که گناه کرده، اون گوشی که گناه کرده دیگه نمیتونه بگه لا حول ولا قوة الا بالله، دیگه نمیتونه توکل کنه به خدا، نمیتونه، چون خودش میدونه دیگه الان نفسه بصیره است. نمیتونه بگه خدایا ببین لا حول، هر کاری کردم به تو واگذار کردم. طرف پیش خودش میگه ببین چی رو داره واگذار میکنه، تو که بخشی از عمرتو رفتی گناه کردی، این یک ساعت تا این نیم ساعت تا این 6 ساعت تا داشتی گناه میکردی، این 6 ساعت نشست رو بقیه. انسان عمر خودشو با گناه چیکار میکنه؟ نجس میکنه. وقتی نجس شد دیگه نمیتونه بگه لا حول ولا قوة الا بالله. این پایه اول برنامه که حول و قوه است کشیده میشه. اغلب بی برنامه ها به علت گناه یا احساس گناهه. حتی احساس گناه هم این کارو میکنه. احساس گناه رو بعضی ها خیلی آدم های مؤمنی هستند، خیلی وظیفه شناسند، ولی همینطور به خودشون نسبت گناه میدن، میگن ما آدم های خوبی نیستیم، اصلا خدا ما رو قبول نداره. خب جوابش نگو، چرا خوب نیستی؟ خب ما کارامون عیب داره. چرا عیب داره؟ خب وظایفمون رو خوب انجام نمیدیم. کدوم وظایفتون رو خوب انجام نمیدیم؟ نمیدونیم. خب نمیدونین یعنی وظایفتون انجام میدین؟ میگه تا اونجایی که بتونیم. خب تا اونجایی که بتونین میتونید دارید عمل میکنید، چرا دارین این حرفا رو میزنی؟ خوب نی که آدم خودشو گناهکار ندونه که، خوب نی، این خوب نیست آدم خودشو گناهکار نبینه، اینجا اختلال ایجاد میکنه. چون شما همین که احساس میکنی گناه داری دیگه نمیتونی بگی لا حول ولا قوة الا بالله، دیگه نمیتونی واگذار کنی کاراتو به خدا. پس بنابراین در اینجا احساس گناه و گناه یه جور عمل میکنن، در جفتشون اجازه نمیدن که فرد برنامه ریزی کنه. و من تجربه کردم تو قشر متدین، اولین و مهمترین عامل احساس گناهه نه خود گناه. واقعا من خیلی یار دیدم، پرسیدم، بعد دیدم که بعضی مراعاتشون از خود من بیشتره، بعضی از مراعاتشون. مثلا میگم خب خیلی اینجا در مقام مشاور نه در مقام پاپ که بخوام بگیم خب حالا بگو گناهاتو بگو، در مقام مشاور خب دوتا از این گناهاتو که کردی رو بگو من ببینم چیه. میگه یادم نمیاد. میگم خب ببین پس یادت نمیاد، بعد شروع میکنه از لابلای کارای خوبش. بعضی ها رو مثلا میگه نمیدونم فلان حرف زدم، میگم خب اون حرف زدی گناه بوده، میخواد یه جوری اثبات کنه که اون حرف گناه بوده. نمیگم آدم علکی خودشونو تبرئه کنند، ولی طهارت یعنی کنار زدن این گناهان. اصلا مفهوم طهارت اینه، شما کنار بزنی گناه رو، کنار بزنی. طبق این منطق برنامه ریزی که ما داریم میگیم، تفاوت عمدهش با برنامه ریزی بقیه اینه که اگر انسان طهارت نداشته باشه و قصد نکنه طهارتو، حالا یا اینه که تعریفه غلط داره که قصد نمیتونه بکنه. آقا دست شما در نکنه. یا نمیتونه قصد کنه چون تعریفه غلط داره، یا واقعا گناه داره. این بند خدا نمیتونه برنامه ریزی بکنه، اصلا نمیتونه برنامه ریزی کنه. چرا؟ چون کفه این دوتا به هم میخوره، یعنی نمیتونه کارشو واگذار کنه به خدا، بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همین که این کفش سنگین میشه، در واقع سبک میشه، یعنی اون ورز یه مرتبه دغدغه براش تولید میشه و شروع میکنه خودخوری کردن. ما همینجا تمرین بدیم، همینجا بگیم افراد این دوتا را تو خودشون ببینن چه جوریه. وزن در واقع توکلشون رو، خیال آسوده بودنشون رو، اطمینان خاطر داشتنشون رو بذارن یه طرف. این قسمت اینکه کاراشون برنامه داره، میدونن چه کاری دارن، تکلیفشون تو زندگی مشخص، این هم بذارن که این دوتا بایستی چی بشه؟ مساوی باشه. یکی نباید بر اون یکی دیگه غلبه پیدا کنه. خب اگه غلبه پیدا کرد، یعنی خیلی آرامش داشتن ولی کاراشون پیش نمی رفت، معلومه این ترازوی کاراشون اشکال داره، یعنی زمان رو لحاظ نمی کنن، کاراشون خیلی واضح نیست. طرف آرامشو داره، خیلی هم خوب داره، حتی میتونه صادر کنه. دیدین بعضی آرامشاشون رو میتونه صادر کنه. اگه فرد این طرف کاراش معلوم بود، فهرست کاراش معلوم بود، اصلا کاراش هم مشخص بود، ولی کاراش پیش نمیره، این بایستی کدوم بخش رو تنظیم کنه؟ اون حتما یا داره گناه میکنه یه جایی. این ببین افراد دو بخش دو تو این ترازویی که هست، این دو تا ترازو بایستی با هم ثقلش یکی باشه، وزنش یکی باشه. یکی اطمینان، آرامش و خاطره آسوده داشتن، یکی معلوم بودن کارها و انجام بهینه اونها و نتیجه بخش بودن. آره کارش خوب پیش میره. دقیقا میگه من این کتابو، این کارو، این امتحانو، این برنامه رو دارم، به نتیجه میرسه. این دوتا بایستی کفشی باشه، متوازن باشه. خب این اختلاله. اگر کسی طهارت داشته باشه فقط میتونه این کارو بکنه، کسی طهارت نداشته باشه این دوتا کفه محاله که با هم چی باشه؟ ثقلش متوازن باشه. طهارت دو بخش داره، دو قسمت داره، یکی حقیقی. حالا اینطوری بگیم، این طهارت یه ضدی پیدا میکنه غیر طهارت. این غیر طهارت دو حالت پیدا میکنه، یکی حقیقی، اون موقعی که فرد واقعا یه گناهی داره انجام میده، یه ظلمی داره به یه کسی انجام میده. نوعاً هم گناهاش گناهایی هست که واضح هست، مبهم نیست. اینا حواستون باشه، یعنی انسان اگه بخواد بگرده توی خودش ممکنه ده ها گناه پیدا کنه. ما منظورمون از این گناه واضحه، آشکار، که گناه آشکار حتی صغیرش هم اگر اصرار کسی روش داشته باشه به سمت کبیر شدن میره. مثلا گناه واضح اگه یه بار کسی انجام داد ترک کرد که هیچ، اما اگه تکرار کرد میره به سمت گناه بزرگ. یا غیر حقیقیه، ببینید غیر طهارته، مثل اینکه یه نفر وضو داره نمیدونه وضو داره، خب نمیتونه باش نماز بخونه ولی وضو داره واقعا. خب غیر حقیقی یعنی حس گناه داره. خیلی ها اینطوری هم. من خیلی ها رو دیدم، خودم با افراد مصاحبه کردم، خیلی ها رو دیدم حس گناه دارن. حس گناه که داشته باشی یعنی این طهارت نیست. شما میگه حس گناه طهارت داره بنده خدا؟ میگم ببین به نسبت این دارم میگم دیگه، به نسبت خدا که نمیگم، انشالله که از دنیا رفت رو سپیدم هست، میگه انشالله. خب وقتی طهارت نداشته باش عمدتاً طهارت میاد این اطمینان رو به هم میزن، چون نمیتونه کارشو واگذار کنه به خود. همینطور یکی میگه یه شیطانی تو وجودش، میگه چون هر گناهی یه شیطانی رو فعال میکنه، میگه ببین نمیخواد برای خدا خود شیرینی کنی، تو که وضعیت اینطوریه نمیخواد، نمیتونی اصلا تو، یعنی شروع میکنه همز و لمز کردن، شیطونه همز و لمز کنه. هیچ وقت خدا به این معنا کسی همز و لمز میکنه، اصلا خدا بری از همز و لمز، ولی شیطان تا بخوای همز و لمز میکنه. این نمیذاره خاطر طرف آسوده باشه، اینو به هم میزنه. حالا بعضی ها هستن که دوتاشو ندارن، یعنی نه خاطره آسوده دارن نه برنامه بهینه، و بعضی ها یه دونشون کامله، مثلا این خاطره آسوده رو داره ولی برنامهش هم پیش نمیره، ولی خب حداقل خاطرش آسوده. بعضی ها مثلا خاطرشون آسوده نیست ولی به هر کشون کشونی کارشون رو به نتیجه میرسونن، یعنی چند تا حالت پیدا میکنه. بهینه ترین حالتش اینه که طرف هم خاطرش آسوده باشه هم کارش به نتیجه برسه. چرا؟ به خاطر که شما میخواین یه طول زمانی را با این برین، مثل اینکه شما یه مسافرت رو میخواین برین، نباید خسته بشین. دوی استقامته، دوی چیز نیست، دوی سرعت نیست، دوی استقامته. تو دوی استقامت بایستی مثلا 30 سال اینجوری برنامه ریزی بکنی. تو اینطوری که داری برنامه ریزی میکنی این مال 2 ساله. اینا که دارن کنکور میخورن، تو پرانتز، برنامه ریزی هایی که برای کنکور میکنن 2 ساله است. طرف ها دیگه نفسشو میگیرن، کاری هم دیگه اصلا هیچ وقت دیگه بعد کنکور شبیه اون برنامه ریزی ها نمیتونن اجرا بکنن، چون این بند خدا تا تونسته رمقه اینا گرفته. دیدین 12 ساعت اینا، نکنه شما همینطور ها اینجوری؟ نه اینجوری نیست، نه شما اینجوری نیست. 12 ساعت مثلا روزی ایناش میشنن کتاب میخونن، 2 ماهه 12 ساعت روزی. خب هم کار میکنن، همه خب یا هم کار میکنن دیگه. ببین نمیگم اشتباهه، اصلا حرفم سر اشتباه درستش نی. اینا میگن که این کنکور قبول شه دیگه بعدش دیگه خودش میدونه دیگه، یه جوری دیگه برنامه میریزه دیگه، بابا انقدر دیگه گیر ندین. بعد که این بند خدا کنکور قبول میشه هیچ وقت دیگه برنامه هم نمیریزه. یعنی شما یه دانشجو رو برای من بیارین، البته ممکنه یه دونه رو بیارین اشکال نداره، تو این جمع ممکنه یه دونه باشه، چون همیشه نقض این حرف هست، عرفی داره. نمیخوام، میخوام چیز بگم، میخوام مطلب بهتون بگم. وقتی این دانشجو میشه هیچ وقت نمیتونه روزی 12 ساعت برنامه بریزه برای مطالعه. آره اونا که تحریم نیستن اصلا بناش همین. آره حالا اگه این کفه ها به هم زد به هم خورد، اول ببینی یک داشتم تمریمتون میدادم، تمرین این وضعیت خودتون رو مشخص کنی، این ترازو رو بگین اسمشو بذارین ترازوی حول و قوه، اسمشو بذارین ترازوی حول و قوه، با حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. مفهوم رجز وارد میشه، مفهوم رجز وارد میشه، این میشه رجز، این میشه رجز. خب مفهوم رجز وارد میشه، رجز یعنی استرابی که بر اساس احساس واقعیت نداره، رجز یعنی نه واقعیت هم داره یعنی هست. خب ببینید شما چند حالت میتونین داشته باشین، البته ممکنه بگین طیفیه، مثلا از 100 نمره بدین به خودتون دیگه، یا اینه که کاراتون معلومه نتیجه بخشه یا معلوم نیست پس این کفه رو نمره بدید. اطمینان و خاطر آسوده دارین به اندازه کافی، به اندازه ای که ملاکش اینه که خیلی راحت میتونید کار رو انجام بدین، خیلی سخت نمیگیرین، مضطرب نمیشین، پریشان نمیشین، به چه کنم چه کنم نمیافتین. خیلی افراد شما رو به عنوان آدم مضطرب نمیشناسن، آدم اینم نمره به خودتون بدین. حالا اون چیزی که نمیگذاره شما اطمینان و خاطر آسوده داشته باشین، اولیش خود معلوم نبودن کارهاست. خب کارتون رو معلوم کنید، نتیجه بخش کنید، پس اینو مسدودش کن. اینو که مسدود کردین، دومیش گناهه. البته ممکنه بگیم خود گناه واقعا اثر داره، ولی چون داریم برنامه ریزی رو میگیم، میگیم اولیش خود معلوم نبودن کارهاست، دومین نقطه این بخشه. دیدین عیبیابی میکنن دستگاه، عیبیابی میکنن. دومین بخشش اینه که شما یه گناه واضحی دارید انجام میدید. گناه واضح مثل اینه که نسبت به نماز بی مبالاتی، گناه واضح. نه قضاشو میخونید ولی قضا هم شد اشکالی نداره، این رو بهش میگیم گناه واضح. یا نسبت به پدر مادر اون احترام لازم رو نمیگذارید. شده که تو چشمان پدر مادرتون به اخم نگاه کنید، فقط اخم ها دیگه، اونا که اوف میکنند که اونا که هیچ، یعنی فقط به نظر غیظ نگاه کردید، اینا گناه دیگه، اینا جلوشو بگیری توبه کنی، اینا صدش کن. سومیش هم این قسمت چیه؟ حس گناه. حس گناه از خودتون بگیریم. ببینیم هر مسلمانی بایستی بگه که من در پیشگاه خدا ائمه اطهار رو شاهد میگیرم، امام زمان رو شاهد میگیرم که من تکالیف شرعیم، احکام شرعی، وظایفم رو شناختم و تا اونجایی که تونستم عمل کردم. از این جهت کسی نباید گناه داشته باشه. حالا بعدن میایم راجع به این که از چه جهت گناه باید حساب کنید برای خودتون، این متفاوت. پس شد این بخش اول. برگردیم به بحثمون. گفتیم که ما ارکان برنامه ریزیمون 3 تایه. رکن اولش شد زمان، رکن دومش شد امور، رکن سومش شد فعل و عمل. این مربوط میشه به دعای روز یک شنبه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه. بله، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه میگن که خدایا قرار بده اول روزو نه فلاح قرار بده، آخرشو نجا، اوسطش هم صلاح قرار بده. بعد هم ادامه داره دیگه، الان ادامش هم مربوط به همین حول و قوه است. بفهم نه، اینا در هم کنشه اینا به وجود میاد. الان شما یه سری امور دارید، یه حول و قوه دارید، یه بحث زمان دارید. چون میخواین این امور در این زمان قرار بگیرند، یه سری چیزایی به طور طبیعی به وجود میاد، مثلا اولویت بندی به دلیل این محدودیت این زمان. این حول و قوه محدودیت میاره، این امور محدودیت میاره، همه اینا محدودیت دارن. شما وقتی میخواییم برنامه ریزی کنی، در واقع دارین یه تقدیر میکنید. اسم اینا بهش میگن تقدیر. تقدیر یعنی شما دارین اینا رو با همدیگه میسنجیدشون. پس بنابراین در اثر بکارگیری حول و قوه برای تحقق برای به نتیجه رساندن امور در بستر زمان، چی ایجاد میشه؟ مدیریت زمان یا برنامه ریزی. پس برنامه ریزی عبارت میشه از چی؟ به کارگیری حول و قوه برای به سرانجام رساندن امور، که اینا توی دعا میگن نجاح، نجاح ها به این میگن، به کارگیری حول و قوه برای سرانجام رساندن امور در ظرف زمان و البته مکان. اینجا کم کم یه چیزی متولد میشه به نام موقعیت و مکان، به طور طبیعی اتفاق میفته. میتونید البته موقعیت و مکان رو یه عنصر چهارم در نظر بگیرید، میتونید هم در ذیل همون زمان در نظر بگیرید. بله احسن، خیلی حرف خیلی متعالی بود. حرفش اینه، سوال من بیان میکنم که دوستانم باش مشارکت بکنم. یعنی که حالا ما از کجا بفهمیم که اصلا این برنامه مفیده؟ ممکنه به نتیجه برسن ولی برنامه بی خود باشه، اساسا برنامه بی خود باشه. جواب درسته، کاملا درسته. اون چیزی که تعیین کنه که برنامه متعالی است یا سطحش پایینه، امور است. یعنی شما به چه امری مشغولی؟ اینی که شما به چه امری مشغولین، آیا اون امور اموریند که خدا پسنده؟ آیا اون اموریند دنیایی‌اند؟ وزن کلی این برنامه رو چی تعیین میکنه؟ امور. منتها فقط هم امور نیست، این که شما خودتون رو دارین در تحقق اون امور فکر میکنین، خودتونید دارید اون امور رو جاری میکنین، یا خدا رو دارید. در واقع شما شدین جریان بخش رحمت، یعنی خودتون رو فاعل نمیدونید، خدا رو فاعل میدونید، فاعل را خداوند میشناسید. در واقع این خط از دو جهتش اهمیت پیدا میکنه، نوع امور به علاوه اینکه ما خدا رو فاعل میدونیم یا نه. ممکنه من خیلی کارهای خوب انجام بدم ولی احساس بکنم که خودم بودم، خدا نبوده که خودم بودم، خب اون میکشه پایین برنامه. در واقع آدم عاقبت به خیر نمیشه، جزء اشقیا میشه، یا به تعبیر سوره شمس میشه که من خوابم من دستاها، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، به این صورت میشه. پس شما بایستی رو این دوتا تمرکز کنی. پس بخش دومه بحثمون میره روی تبیین این عناصر. وقتی برنامه ریزی شد این، بایستی دقیقا معلوم بشه که حول و قوه یعنی چی؟ خدا داره کار انجام میده یعنی چی؟ ما چه کاری رو باید انجام بدیم؟ خدا چه کاری رو انجام میده؟ فاعلیت خدا یعنی چی؟ امورم یعنی چی؟ حالا این دوتا معلوم شد، تو در بستر زمان چجوری باید اولویت بندی کنیم؟ اولویت میاد روی این بحث اینجا. توی قسمت حول و قوه میاد روی استمرار و عزم. این بخش استمرار عزم رو درست میکنه، این قسمت اولویت بندی رو و این قسمت جریان بخش رحمت. پس شد سه تا واژه توی زل به وجود اومد. الان اینجا زل آشو بکشم. اولویت بندی، من جاش که بکنم شه اولویت بندی، استمرار و عزم و همه این متعلقات، این جریان بخشی رحمت یا بکارگیری نعمت یا نعمت افزایی، هر کدومشو میتونید به کار ببرید. میشه نعمت، میشه فضل، میشه فضل یا نعمت، میشه اولویت، میشه استمرار. پس برنامه ریزی یعنی این که طبق این داستان عبارت هست از این که طبق یه اولویت بندی شما استمرار عزمتون در یه سری اموری فعال کنید تا نعمتی به فضل تبدیل بشه، تا رحمتی به نعمت تبدیل بشه، تا نعمتی به پاداش تبدیل بشه، تا نعمتها قدردانی بشن، به شکر تبدیل بشن. هر کدوم ها میتونید بگید، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی پس ما خود اینا این بخش ها هم مهمه. من یه زمانی خیلی از هندسه بدم میومد، خیلی بدم میومد، اصلا برام شگفت انگیز بود که کی مثلا، چرا مثلا این هندسه رو یه موقعی اصلا ابداع کردم، چقدر مثلا تعطیل بودم. چی؟ هندسه. الان نگاه کنید، این کاری که ما داریم میکنیم یه وجه اصلیش هندسیه. شما یه نقطه رو تعیین میکنید، میگین زمان، که اینو از تلاقی دوتا خط به وجود میاد که یه زاویه هم تشکیل میده. یعنی اینا رو بعد اینا رو بهش میگن هندسه عقلی. بعد فهمیدم که اینا رو بهش میگن هندسه عقلی. هندسه عقلی یعنی مفاهیم شکل درست میکنن، مفاهیم با هم شکل درست میکنن. این شکل تو ذهنتون باشه. ببینید اولویت بندی در اثر اتصال زمان و امور به وجود میاد. یعنی میشه چی؟ اون زلتون، درسته؟ زلتون میشه، این زل پیدا میکنه، استمرار و از در اثر حول و قوه به نسبت زمان شکل میگیره. چون استمرار میخوایم بدین توانایی درونیتون تو در زمان، میگین خب یه کاری کارا وقتی این میاد بالا، این امرم با خودش میاره، چون زمان خالی که مطرح نیست، یعنی زمانیه که امور توش هست، امور درش جاری. نعمت یا فضل در اثر حول و قوه با امور به وجود میاد، یعنی شما کارهاتون نتیجه میده، ولی اونطور که خدا میخواد نتیجه میده، نه اونطور که خودتون میخواید. این میشه در واقع مفاهیم در اثر مواجهه این زاویه ها به وجود اومدن. آره دیگه، زمانو داره میاره تو این سوم، یعنی در واقع اصل اون چیزی که شما به عنوان پاداش میخوای اینه، حول و قوه و اموره، اون بایستی تبدیل بشه به جریان پاداش. همه این تبدیل میشه به جریان تقدیر، از شماست، قدر مال شماست، قضا مال خداست. شما در قدرتون دست میبرین، ولی قضا مال خداست. بله دیگه، یعنی شما الان از یه جهتی همه کار به عهده شماست، از یه جهتی هیچ، شما چی؟ هیچ کاری، هیچی نیست. پس دومین اصلم این شد تو برنامه ریزی. قاعده دوم یا اصل دومی شد که چی؟ یه دوگانه دیگه وجود داره، در این حال که فرد بسیار مسئولیت طلب، مسئولیت پذیره و کار انجام میده، در این حال هم خودش ها هیچ کاره میدونه. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، رفت جنگ، تیرم برداشته، تیرم ساخته، همه کارم کرده، با دشمنم مواجه شده، تیرشو زده، پیش میگم مارم ایتر از رمیت لیکن الله رما، خدا خرم شهر رو آزاد کرد. یعنی طرف همه کارش کرده، یه دوگانه ایجاد میشه اینجا. چرا این دوگانه رو چجوری میشه حلش کرد؟ به این دلیله که اون بخش اولویت، یه بخشایی رو خدا برای شما قرار داده، یه بخشایش هم خودش تقبل کرده. رحمت و نعمت و فضل مال خداست، اسمش هست نعمت الله، فضل الله، اینا رو اسمش هم گذاشته تو قرآن هست، نصر الله، فتح الله، اینا رو گذاشته، اینا مال خداست، مال هیچ کسی نیست. ولی اولویت بندی با شماست، استمرار و صبر با شماست، ولی اون قسمت دیگه، اون قسمتی که نازل میشه دیگه با شما نیست، ملائکه که نازل میشه با شما نیست، نعمتی که نازل میشه با شما نیست، نتیجه با شما نیست. به همین دلیل اسمشو میذارن توکل، توکل میشه. خب بفهم چه؟ آن که متساوی الاضلاع باشه. خیلی خوب بود، خیلی خوب. اندازه هاشو به نظرم وقتی که روی کرد انسان و علم انسان نسبت به این سه مؤلفه در تراز باشه، یعنی همونقدر که نسبت به حول و قوه خودش احاطه داره به مسئله زمان و به مسئله امور هم تسلط داشته باشه، این میشه متساوی الاضلاع. ولی وقتی که ثقل یکی از اینا مثلا نسبت به زمان اطلاعاتش خوبه ولی نسبت به حول و قوه الهی وضعش خوب نیست، یا نسبت به امور احاطه نداره چه کارایی بکنه، این مثلثش چی میشه؟ دیگه متساوی الاضلاع نیست. یکیش خیلی خوب بود. کسایی که هندسه‌شون مثل من ضعیفه میتونن تو این جلسه بشینن. چی؟ آره خیلی چیز خوبیه. من کلا فکر میکنم یکی از کارهایی که برنامه ریزی میکنه تقارنه بین مفاهیمیه که آدم داره، یعنی بین اینا رو متقارن میکنه، از حالت تشتت خارجش میکنه. پس بنابراین اصلا خاصیت برنامه ریزی این بُعد دادنه، ابعاد میده، ابعاد منظم میکنه ذهن رو منظم میکنه. خب ما فعلا این بخش رو با این تمرین دو ببریم جلو و این تمرین رو اینجا می نویسم. تمرین هر کسی لطفا معلوم کنه که نسبت به نسبت نمودار زیر به خودش نمره بده. شما ممکنه بگیم من که نمیتونم نمره از نسبت مثلا صد چجوری بگیرم، بگم صدی که تو فکر میکنی، خودت فکر میکنی همین نموده. شما میگی من خب امور رو خیلی بشناسم، از صد تا 20%. میگم خیلی خب 20% بشناسم. میگیم 100%ش کدومه؟ میگیم اونی که از خود توقع داری بکن 100، اونی که بلدی بگو چقدره. میگیم من 20%. میگم خیلی خوب، به نسبت همون چقدر اراده داری، چقدر قوت داری، چقدر توان داری، چقدر توان بدنی داری، حول و قوه الهی نمیگم، حول و قوه خودت چقدره، به نسبت همون امور میگه خب من به نسبت این اموری که 20 تایه همه‌شو میتونم انجام بدم، پس میذاریم 100. میگه خب به نسبت اونی که نمیدونم پس میشه 20 دوباره. 100 تبدیل میشه، چون اونجا 80 تا نداشت. آره، اما اگه اینجا گفتی به نسبت همین کارو هم مثلا چیزه مثلا به نسبت این 50 این آمایه بکنیش 10، درسته؟ چون 80 تا از اینجا نداره. یه بار دیگه بگم، شاخص و ذهنی خودم یه آرزویی دارم، یه توقعی دارم، خودم با یه نسبتی میسنجم یا به یه نفری میسنجم، به هر حال یه نمره‌ای میدم، صد خودم رو یه جایی میذارم. چون شما تو ریاضی خوندین، چون دارم نسبی میکنم اینا رو، بعدا نسبتش حذف میشه، به عدد به ثابت میرسه، نگرانمون نباشی. خب ببین، امور رو میام یه عدد میدم، بر اساس چی؟ بر اساس اونی که باید داشته باشه. یعنی از من میپرسین که شما تو برنامه ریزیتون همه امورو دارید، اموری که باید بهش بپردازید دارید بهش میپردازید؟ میگم نه، همه رو نمیپردازم. چقدرشو میپردازین؟ 50% رو میپردازم، 20% رو میپردازم. یعنی 100 تا امره 20 تاشو فقط میتونم، 100 تا امریه که من میتونم انجام بدم ولی 20 تاشو انجام میدم. میگم خب اینو بنویس 20. خب بیا سراغ حول و قوه. تو حول و قوه به نسبت این 20 تا چند درصد انگیزه داری، چند درصد اراده داری؟ اگه گفتی خیلی رو همشون تمرکز دارم پس میشه 100، ولی چون این خودش 20ه، 100ه، این میشه چی؟ 20. نمیشه 100 چون شما خیلی چی داری اینجا نداری، 80 تا نداری، اون به نسبت این 100ه. اگه این به نسبت این 50 باشه یه عددش میشه 10. جانا بیشترش، خب بیشترش میکنی دیگه. آفرین. آره بعد مثلثت میشه چیز یکیش قایمه چی بود؟ قایم الزاویه میشی تو، قایم الزاویه ای همه رو داریم مثلث میریم، یکی اینجوریه یکی اینجوریه. عنصر زمان خیلی مهمه توی در واقع بالنده کردن اینها. به همین دلیل وقتی بالا میاد ارتفاع تولید میکنه. حالا نسبت به زمان کارهاتونو با استمرار متناسب با زمان انجام میدین، باز اگه 100% بود میشد 20. مهم اینه که ببینید تقارن یا عدم تقارن در مثلث اهمیت داره. یعنی شما مهمه که ببینید این شکل متقارنه یا غیر متقارنه. حالا بعضی وقتا وقتی حول و قوه به قول آقای عجب‌باس قوی تره، قدرت فرد برای اصلاح هم بیشتره. یعنی بالا بودن یا پایین بودن عددها اون خودش حرف داره. اگه حول و قوه زیادتر باشه یا کمتر باشه، این معلومه که فرد از خودش شناختش کمه. وقتی این چی باشه؟ تقارن نداشته باشه. این وقتی نسبت به امور تقارن نداشته باشه، ابعاد یعنی نسبت به وظایفش و نسبت به جامعه و نیازهای جامعه ضعف داره. جامعه رو نمیشناسه، نمیدونه چقدر چه کارهایی وجود داره، کاراش ضعیفه، امورش ضعیفه، کم میاره تو امور. وقتی نسبت به زمان ضعف داشته باشه، این یعنی اینکه موضوع آخرت و دنیا این دو تا براش حل نشده، هنوز مفهوم آخرت دنیا براش واضح نشد. زمان به شدت مفهوم آخرت گرایانه است و اگر کسی به نسبت به زمان اشکالی بهش متوجه باشه، یعنی دنیا گراست. هر کی میخواد باشه، مسلمون باشه یا غیر مسلمون باشه، زمان عنصر آخرت گرایان است. یعنی بی اهمیتی به زمان به منزله نشناختن ماهیت دنیا و آخرت. پس یکی شد خودش رو نمیشناسه، یکی شد نمیدونه جامعه و نیازهاش به چه صورته، یکی هم شد چی؟ اصلا مفهوم آخرت دنیا رو نسبت بهش ضعف داره. اینا رو از این جهت میگیم که آدم ها نقصشون رو برطرف کنن، نه اینکه آدم ها غمبرک بگیرن عددشون چپن درقش چی بود بعدن بگن که ای وای چرا ما اینطوری، ما بلکه بشه اینا رو اصلاح کرد میگیم، ولی دلیل نداره این حرف. بفهم خب خیلی زرنگی ها اسفانی شدی؟ ببین برای نشد بیا تو اقلیم ما، هر کی سر جای خودش. آره میشه، فقط باید یه خورده لهجت هم تغییر بدی. شدنی آره. اصلا یکی از محاسن جمع گرا بودن اینه که نواقصه فردا میشه تو جمع برطرف کرد. منتها خب این مشروطه به اینه که اون جمع اینقدر از نظر فکری، یعنی اگه یه جمع اینطوری بود که اینقدر از نظر فکری بالا بود خب خودش این کار رو میکرد. نه دلیلش اینه که کار جمعی احتیاج به مشارکت و معونه بیشتری داره تا کار فردی. چرا؟ بیشتر میکنه، ولی یه حدی شما یه داشته باشن همه، بعدم نرم افزار روشون نصب باشه، علم کلی شو داشته باشن، بعد حالا میتونه مثلا پروازه بالاتری بکنه قطعا، ولی در کل حرف درست بود. ما آخرش بکنم یکی از این تخته های چیز باید برای اینجا بگیریم. آره چون همینطوری دارم به ذهنم میرسه که برگردم عقب تابلو قبلی رو نگشون بدم میدم که این خب چند تا تمرین شد؟ دو تا تمرین. چند تا قاعده شد؟ دو تا قاعده. قاعده اولمون چی بود؟ یعنی اگه تخته بود میزدیم میرفت عقب، اما شما کاغذاتون رو اینا فعلا ما حرفشون خیلی خیلی خوب بود، اینم نکته مهم بود. میگن ما امور رو این خوب آره دیگه نوعا اینطوریه که چون زندگی ما در همه امورمون رو اصلا بعضی وقتا امور روزمره رو ما جزء امور حساب نمی کنیم، مثلا خواب و بیداری و نمیدونم اینا رو جزء امور حساب نمی کنیم، نوعاً یه بخشی از امور رو داریم میگیم که نسبت به همون امور احساس میکنیم که ناتوانیم، یعنی یه برایندی تو ذهن خودمون میاریم. بعدن وقتی که راجب امور راجب اون یکی سه تا مؤلفه باز اومدیم کامل این کار رو کردیم، میگیم یه بار دیگه این تمرین رو دو مرتبه اجرا کنیم. کلن انسان محاسبش از خودش خیلی وقتا اشتباهه و یکی از کارهایی که انسان باید بکنه ببینه که چقدر در مورد خودش اشتباه فکر میکنه و این به تدریج اینا قلق گیری کنه. به همین دلیل ما میایم یه سری نمره گذاری هایی میکنیم که فرد شروع کنه فقط پیش بینی کنه راجع به خودش، بعد همینطور که علمش رو تقویت میکنه این نمره گذاری رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. انسان هر چقدر که بینشش نسبت به مؤلفه هایی که باهاش سر و کار داره بیشتر بشه، دقتش رو خودش خیلی زیاد میشه. البته دقت وقتی رو خود آدم زیاد میشه یه اتفاقای مختلف، تازه داستان زندگی شروع میشه. تا موقعی که انسان هر جا مرج داره گویی اصلا داستانی نداره این زندگی. خب تازه وقتی که انسان منظم میشه تازه داستان زندگی انسان از اون موقع شروع میشه. مثل این که اونجا نقطه صفر پیشرفت. که نه ما وقتی که از یه هرج و مرج خارج میشیم، مثل این که از منفی صفر داریم شروع میکنیم میرسیم به نقطه چی؟ نه این دلیلش اینه، اینو بشنویم. خوبه بند مثل یه دانه در بنده. خب که تو قرآن مثل میاره یه حب یا حبه یا نوایه، یا حبیه یا نواییه، تو زمین قرار میگیره به وسیله رسول محمد رسول الله. زارعش میشه رسول، میاد تحت ولایت رسول، خاک روش میریزه که سوره یاسین میشه. سوره یاسین اینجوری انما تنظر من تبذک و خشیه الرحمن بالغیب. تو زارعه کسی هستی که خشیت به غیب داره و تبعیت از ذکر میکنه. انما تنظر من انما تنظر من کانه حیان. تو زارعه کسی هستی که حیه زیر خاک. بعد این شروع میکنه روش کرد، از اونجا شروع میکنه تو مکتب اهل بیت، تو مکتب رسول خدا گوشش شنوا میشه، چشمش بینا میشه. حالا داستان گوش شنوا شدن و چشم بینا شدن و قلب توانا شدن اول ماجرای زندگیست که ما بایستیم اونو تجربه بکنیم. وقتی شروع میکنیم دیگه خودش یه سیری داره، یه جریان داره، اصلا میکشونه، یه کشانندگی داره. آره حالا این از این جلد ما باید از این هرج و مرج خارج بشیم برسیم اون نقطه. بعد دیگه اون موقع اینی که دوستان اون موقع میشه اون بذره که اگه ما باشیم میشیم عمل صالح ولی الله. یعنی اون میشه بذری که او روش داره کار میکنه، ما میشیم تحت برنامه یکی دیگه. یعنی شما این کار رو میکنی که تحت برنامه ولی الله قرار بگیری، یعنی بیایی تو منظومه برنامه ریزیه امام زمان. صفری نه، آره صفرش میشه این صفره واقعا. یعنی تو چی کار باید بکنی؟ کجا باید بری؟ مأموریتت کجاست؟ چی باید بخونی؟ دقیقا باید بش... این گوش میشنوه، این چشمم میبینه، این قدم راه میره. نه اینکه مثل چیز باشه، ربات باشه، همه ساختارهای وجودیش کار میکنه ولی تحت برنامه است. تحت برنامه اون خیلی دیگه، یعنی تحت برنامه یکی دیگه میشه. ما داریم در واقع تمام زورمونو میزنیم که بریم تحت برنامه یکی قرار بگیریم، ولی الله قرار بگیریم. چون به هر حال این عالم یه انسان کاملی داره، شما که نمیتونیم بگیم نداره، که حجت اللهی داره، حتما هست. این حجت الله یه کارایی انجام میده، حتما انجام میده. این کارا درباره مردمه، حتما انجام. ما هم جزء اون مردمیم، حتما هستیم. منتها مردم دو دستن یا سه دستن، یا عالم و ربانی متعلم علی سبیل نجا همه جوره ها، یا جزء اون متعلم علی سبیل نجاتیم که داریم. ما الان اینیم، متعلم علی سبیل نجاتیم. بعد وقتی عالم ربانی میشه، اون تازه میاد تحت برنامه یکی دیگه، یعنی دیگه خودش برنامه نداره ها، برنامهش میشه. حالا این حرفی که من میزنم، بله دیگه، یا سلمیه یا حربیه. منتها ببینید، ما باید بپذیریم که انسان یه قدرتی داره به نام قدرت وحی و الهام که او را القا پذیر می کند. خب القا پذیری انسان وقتی تحت تأثیر تربیت الهی قرار بگیره، اگه شروع بکنه به کار کردن، میشه ظرف وجودی انسان کامل. یعنی اون کسی که القا میکنه ولی خداست، کسی که القا میشه این بنده خداست. شبیه مغناطیسه و قرار گرفتن اون آهنها تحت میدان اون مغناطیس، شبیه الکترون و اتم، شبیه خیلی چیزا که اسم اینا میگن یتوف توف سوره مبارکه چی؟ انسان، یعنی فرد تواف میکنه، حول انسان کامل تواف میکنه، یعنی چرخشی غیر چرخش نظام فکری او و برنامه های او نداره، زائد نداره. چقدر من بخوابم، هر چقدر بهم گفتن، چقدر بخورم، هر چقدر بهم گفتم. این مال اینجا نیست، این مال نرسیدیم به اون صفر، نرسیدیم. بعضی ها میگن این صفره که شما داری ازش یاد میکنی، اون غایت الغایات یک انسانه. نه، این صفر یک انسانه. بله، منتها چون برای ما خیلی دوره میگیم این غایت الغایاته، نه این صفره. چرا؟ چون خداوند هم وضع عالم رو اینجوری قرار داده که شب قدر یعنی این دیگه، شب قدر انا انزلنا فی لیلت القدر یعنی این. یعنی شما برنامه‌تون تحت چی برنامه سالتون چیه؟ دیگه نمیگیم من برنامه سال من اینه دیگه، میگیم برنامه امام زمانه. شبیه کی؟ شبیه این که شما برین توی اردوگاه ابا عبدالله از یکی از این افرادی که دارن همراه ابا عبدالله میرن بپرسین که شما برنامه روزانتون چیه؟ برنامه روزانم؟ خب تو که داری میبینی هر جایی که وایستن ما وای میسیم، نماز میخونن، اقتدا میکنیم، غذا باشه کاری بتونیم بکنیم، غذا درست میکنیم، غذا رو میخوریم، بعدی هم که کاروان را میفته، خب کاروان میریم، با هم میخوابیم، با هم بیدار میشیم، با هم میجنگیم، با هم زنده ایم، با هم میمیریم. ها؟ با هم میمیریم، با هم حرکت میکنیم. از تکنی از قمر بنی هاشم بپرسید شما برنامه روزانتون چیه؟ نه اینکه برنامه نداشته باشه، نه فکر نداشته باشه، نه اینکه قرآن نخونه، نه اینکه نماز نخونه، نه اینکه یعنی چیزی جز برنامه ولیش نداره که. منتها خب ما این کار رو داریم میکنیم که به اون منطقه برسیم. ما خیلی فاصله داریم. البته بعضی شما، من خودم میگم فاصله دارم، ممکنه بعضی از کتمه همینطوره، اون کسایی که دارن این حرف رو میشنون ممکنه خیلی هم تو دلشون به ما بخندن که شما تازه اینا رو متوجه شدیم. ما که از خیلی قبل پیش همینجوری بودیم و همینجوری هم زندگی میکنیم. تقصیر خودتونه که شما نمیدونستین. برای اینا که واضحه دیگه، آدم باید همچین طوری باشه. ولی واقعا ما نمیدونستیم و واقعا ما اینجوری نیستیم و واقعا باید یه کاری بکنیم که اینجوری بشیم، از این هرج و مرج خارج بشیم. من حرفو تموم کنم. ببینید، تراز برنامه ریزی در انسان یا اون میزان برنامه ریزی در انسان، انسان کامل. بعد انسان بایستی دست و پا بزنه تا در برنامه انسان کامل قرار بگیره، یعنی بره در ذیل برنامه های انسان کامل، محاسبش کنن، اسمشو بیارن تو فهرستش، بهش مأموریت بدن. این وقتی که فرد میره در ذیل برنامه های انسان کامل، داشتیم خیلی یاد داشتیم موت و حیات، یعنی اصلا اینکه کجا باشه و کجا زندگی کنه و کجا بمیره، اینا همه تحت این برنامه است، در تحت برنامه ولی الله. ولی من خودم برنامه این که ندارم، بایستی بهم بگن کجا میری. در واقع ما داریم به این سمت حرکت میکنیم. مشغول ذمه کسی که این حرف رو میشنوه بگه که ما نمیتونیم به اینجا برسیم، یعنی این کفران نعمت. اگه کسی بگه که ما به این حد نمیتونیم برسیم، آره امام زمان داری میگی دیگه. اصلا اگه کسی اینطوری بگه، یعنی امام رو به امامت قبول نکرده، چون امامت در همه شؤون و برنامه هاست، نه فقط بعضی از برنامه ها. اصلا تفاوت امام و رسول سر همینه. تفاوت شما کتابای علامه تهران رو بخونین، کتابای راجع به امام رو بخونین، امام شناسی خودش یه بحث داره. شما اعتقاد دارین به امام، منظورتون اینه، نه اینکه فقط بیاد احکام برای شما بگه ها، نه اینکه فقط زمام امور جامعه رو بگیره ها، بلکه در همه شؤون شما بتونه تصرف کنه با اختیار شما. که بعضی ها قدیمی ها که این بحث رو بلد بودن، وقتی میرسیدن به ولایت فقیه، ایرادایی که وارد میکردن از این جنس بود. بعد یا نسل بعدی که این چیزا رو نمیدونستن، اصلا ورودی به این بحث اصلا شبه هم وارد نمیکردن، چون نمیدونستن که امام اصلا چه شؤونی داره. پس بنابراین گیرم به ولی فقیه هم نمیدن، فقط گیرشونه که مثلا ولی فقیه چرا باید اینطوری انتخاب بشه. قدیمی ها میگفتن که امام تو همه شؤوناته، آیا ولی فقیه هم تو همه شؤوناته؟ که بعضی ها این قلت می آوردن که ولایت مطلقه و مقیده و نمیدونم فلان می آوردن تو این بحث. بعد می گفتن اون حضرت امام می گفتن این مطلق، ولایت مطلقه در خصوص احکام اجتماع، نه در حوزه تکوین. ولی وقتی اینو وارد امام معصوم می کنی، تو همه حوزه ها ولایت داره، نه فقط تو ولایت جامعه. تفاوت امام و ولی فقیه در اینه که اون تو حوزه تشریعه، این میاد تو حوزه های برنامه ریزی. یعنی شما برای امام معصوم میتونی بگی که من همه شؤونم. تفاوتش اینه. ببینید اگر ولی فقیه هیچ وقت نمیاد مثلا به شما بگه با این خانم یا با این آقا ازدواج کن، نمیگه، مگر اینکه یه شأن اجتماعی داشته باشه و مثلا ورود پیدا نمیکنه، نه اینکه نمیتونه، چون باعث یه مصلحت اجتماعی برش باشه. ولی امام معصوم میتونه بگه تو با این فلانی ازدواج کن، میتونه بگه، البته میتونه بگه آیا بر تو واجبه که بشنوی؟ نه واجب نیست، واجب نیست بشنوی. اگه غیر احکام شرعی باشه واجب نیست، ولی تو دیگه تحت سیطره برنامه های اون نیستی، دیگه تو آدم اون دیگه نیستی، ولی میتونی، تو مسلمونی تحت، یعنی روز قیامت هم شما رو میبرن تو بهش، خیالتون راحت باشه. شبیه هاشو کجا آورده اگه گفتی؟ نه، سوره احزاب، بحث زید، رسول خدا بر زید حق امامت داشت، اونجا کاملی موضوع مطرح شده، به واسطه نشنیدن حرف رسول از اسلام خارج نشد، حتی بعدم شهیدم شد، ولی امامش رسول خدا نبود. امامش نبود نه اینکه روز قیامت با رسول الله محشور نشه ها، یعنی رسول خدا نمیتونه اون رو تحت برنامه خودش حساب کنه، چون یه میگه من خدا به من عقل داده و میتونم نشنوم، چون به من توسعه داده، از توسعه خودم میخوام استفاده کنم. توی این برنامه ما از توسعه خودمون استفاده نمی کنیم، توی این برنامه همه چیز ما کامل میره تحت ولایت امام. البته اینا ممکنه بعضی از دوستان نسبت به این حرفا یا شبهه برشون پیش بیاد یا سوال داشته باشن یا قبول نداشته باشن، این بحث ها انشالله باید انقدر گفت و گوه کنیم تا برامون حلاجی بشه. خب فعلا دوتا تمرین دادیم، برای یه تمرین هم جلسه قبل بنا بود جواب بدیم. من اینا رو اجازه بدین که نپرسم و شما خودتون حتما جواب بدین، اینا رو جمع کنی، بعد که اینا سری میشه به نظرم نتایج خیلی خوبی میده. من امیدوارم که در اثر این گفتگوی خودمون حتی شده خیالی آدم چی بشیم؟ آدم امام زمانمون بشیم. این خیالش هم آدم بزرگ میکنه، مثل چی؟ چون بعضی از توهم ها یا بعضی از خیال ها تبعاتش فساده، این تبعاتش کاره و عمل صالح. این چون شما که مرتب شما رو تبدیل میکنه به انسان کارآمد، نمیتونه دکون بشه، چون به هر حال شما باید عمل صالح انجام بدید، نه خیالتون راحت بشه. یعنی مواردیه که مسیر حق یه جریان شفافی داره که انسان نمیتونه گول بخوره، نمیتونه خودش هم گول بزنه، دقیقا شفافه، معلومه که به چه صورت. انشالله که خداوند به ما توفیق بده. یه صلوات خط بفرماییم.